بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 12 می فرمایند ثوب الاحرام و ثمن الهدي على الاجير الا مع شرط و کذا لو اتا به موجب کفارت فهو من ماله. چون اصل بحث ما راجع به حج نیابی استیجاری است، می فرمایند اگر کسی را اجیر کردند و استنابه کردند که حجی را انجام بده، آیا اون دو لباس احرام که یکی از واجبات احرامه و برخلاف اونچه که در بعضی از اذهان هست، پوشیدن دو لباس احرام، این در حقیقت احرام هیچ گونه نقشی نداره؟ حقیقت احرام عبارت است از نیت و تلبیه، لکن احرام که تحقق پیدا کرد واجباتی دارد و محرماتی داره. یکی از واجبات احرام پوشیدن دو لباس احرامه. آیا کسی که اجیر شد برای منوبعن حج را انجام بده، تهیه این دو لباس احرام به عهده کیست؟ و همینطور پولی را که در روز عید قربان در منا باید گوسفندی مثلا خریداری بکنه و ذبح بکند گوسفند را، آیا پول این گوسفند به عهده کیست؟ و همینطور اگر این اجیر یکی از محرمات احرام را انجام بده، اون محرمی را که دارای کفاره باشه، چون محرمات احرام مختلفه، بعضیاش صرفاً محرمه بدون اینکه موجب کفاره باشه، لکن بعضیاش مستلزمه کفاره هم هست. حالا اگر اجیری یک موجب کفاره ای رو اتیان کرد و در نتیجه کفاره لازم شد، آیا این کفاره به عهده کیست؟ در مسئله کفارش خیلی مطلب روشنه که کفاره به عهده اجیره برای اینکه کفاره گریبان اون کسی رو میگیره که اون موجب کفاره رو در احرام انجام بده و اون کسی که موجب کفاره رو انجام داده و مباشر اون محرم و ارتکاب محرم بوده، او عبارت از شخص اجیره، لذا تقریبا معنا نداره که شخص اجیر یک موجب کفاره ای را انجام بده، یک محرم مستلزم کفاره رو اتیان بکنه، معذالک بگیم که کفاره رو مستاجر بپردازه. این پیداست که هیچ مناسبتی در این جهت وجود نداره. خب محرم رو اجیر مرتکب شده، اونم مستلزم کفاره است، کفاره رو خودش باید بده. میخواست محرم رو مرتکب نشه و موجب کفاره رو انجام ندهد. اما در مسئله ثمن هدیه و پول دو لباس احرام یا اصل دو لباس احرام، اونجا هم ظاهر این است که به عهده مستأجر نیست بلکه به عهده اجیره. چرا؟ برای اینکه اجیر اجاره بر اعمال شده، اجاره شده بر اینکه اعمال حج رو انجام بده و در مقابل اعمال یا مثلا تفریق ذمه پول گرفته و مجانی که انجام نمیده. خب وقتی که اجیر شد علل حج، حج همون طوری که نیاز به احرام داره، یکی از واجبات احرام هم دو ثوب احرامه. خب خودش باید تهیه بکنه دو ثوب احرام رو. این در مقام تشبیه مثل این میمونه که اگر کسی رو استیجار کردن بر اینکه نماز استیجاری بخوانه، خب نماز احتیاج به ساتر داره، آیا پول اون ساتر رو هم مستأجر باید بپردازه یا ساتر باید طاهر باشه؟ حالا اگر تطهیرش نیاز به اجرت داشته باشه، اجرت تطهیر ثوب اجیر رو هم مستأجر باید بپردازه؟ نه، این اجیر شده که نماز صحیح بخوانه. نماز صحیح ساتر میخواد، ساترم باید طاهر باشه. خود اجیر باید هم ساتر تهیه کنه، هم اگر ساترش نیاز به تطهیر داره پول بده ساترش رو تطهیر بکنن. پس وقتی که در مقابل یک نماز صحیح این اجیر شد و نماز صحیح شرایط داره، دیگه اون شرایط رو خود اجیر باید تهیه بکنه. در باب حج هم همین طوره. حالا ولو اینکه بعضی از اینها جزئیات داره، مثل هدی در باب حج عنوان جزئیت داره نه عنوان شرطیت، لکن شاید جز روشن‌تر باشه برای اینکه در مقابل این جز پول گرفته، اون جایی که اجیر بر اعمال میشه یکی از اعمالم عبارت از ذبح گوسفند قربانی کردنه، خب در مقابل این پول گرفته، دیگه چه معنا داره که هم مال الاجاره رو بگیره و هم پول هدی هم به عهده مستأجر باشه؟ بله، مگر اینکه یک شرطی در کار باشه. اجیر میگه من اجیر میشم به شرطی که دو لباس احرام رو تو بپردازی، به شرط اینکه ثمن هدی رو تو بپردازی. اینم شرط در مورد همین دوتا درسته، اما در موجب کفاره دیگه شرط هم معنا نداره، برای اینکه اون یه چیز مجهولیه. اگر من موجب کفاره رو اتیان کردم، کفارش به عهده تو. خب حالا این معلوم نیست که اتیان میکنه یا نه، بر فرضی که موجب کفاره رو اتیان کنه، یک موجب کفاره رو اتیان میکنه، دو موجب کفاره رو اتیان میکنه، سه موجب کفاره رو اتیان میکنه، لذا در موجب کفاره مسئله شرط هم نمیتواند نقش داشته باشه. و در کلام امام بزرگوار مسئله استثناء صورت شرط مال همون دو لباس احرام و ثمن هدیه، اما در رابطه با موجب کفاره دیگه استثنای صورت شرط هم نشده، برای اینکه نمی شود اونجا مسئله شرط مطرح بشه، برای خاطر جهالت، هم جهالت اصل اتیان به موجب کفاره و هم جهالت مقدارش علا فرض الاتیان، که آیا یک موجب کفاره، دو موجب کفاره، پنج موجب کفاره، اینا هیچ کدام روشن نیست. پس در نتیجه اونجایی که شرط نباشه، نه موجب کفاره، نه دو ثوب احرام و نه پول اون گوسفند قربانی، هیچ کدام ارتباطی به مستأجر نداره، در دو صورت شرط میتونه نقش داشته باشه و در یک صورت شرط هم نقش نداره. بله، رو هم قاعده کلی است، اگر ما شرط فاسد رو مفسد بدونیم طبعا موجب فساد اجاره هم میشه. حد عمل دیگه، خب چرا دیگه، اونم نیاز متوقف بر این است که بخره گوسفند قربانی کردن، خب گوسفند لازمه. بله، یعنی گوسفندی که مال خودش باشه، نه اینکه انسان بره طبیعت گوسفند رو قربانی کنه ولو مال دیگری. گوسفندی را که مال خودش هست قربانی بکنه، این یکی از چیزاییست که داخل در عمل مستأجر و علیه. در مسئله 13 که من دیروزم اشاره کردم به اینکه یه همچین مسئله ای در پیش داریم. در مسئله 13 می‌فرماید که اطلاق الاجاره یقتضی تعجیل به معنی الحلول فی مقابل الاجل لا به معنی الفوریه، به شرط عدم انصراف الیها، فهین ازن حالها حال البیع، فیجوز للمستاجر المطالبه و تجب المبادرتو معها، کما ان اطلاقها یقتضی المباشره فلا یجوز للاجیر ان یستاجر غیره الا مع الاذن. در این مسئله دو جهت رو بحث کردند، یکی این که آیا اطلاق اجاره و عدم ذکر زمان معین نه به صورت تقیید و نه به صورت اشتراط، این اطلاق اقتضای تعجیل میکنه یا اقتضای تعجیل نمی کند، و تعجیلی که مقتضای این اطلاق معناش چیه؟ اگر ما گفتیم اطلاق اقتضای تعجیل می کنه، معنای این تعجیل چیه؟ بحث دیگری که اینجا مطرحه مسئله مباشرت و عدم مباشرت اجیره، که اونجایی که صحبت از مباشرت نمیشه و خود عقد از این نظر اطلاق داره، آیا اطلاق اقتضای مباشرت میکنه یا اقتضای مباشرت نمی کند؟ در رابطه با بحث اولش میفرمایند بله اطلاق اقتضای تعجیل میکنه، اما تعجیل با عین، تعجیل به معنای فوریت نیست که شما خیال بکنید که وقتی که ما میگیم اطلاق مقتضی تعجیله، یعنی یک کلمه فوریت هم همراهشه که وقتی شما به یک خیاط مراجعه کردید و گفتید من تو رو استیجار می کنم برای خیاطت صوب و ذکری از زمان معین نمی کنید، ما بیاییم این حرف رو بزنیم بگیم اطلاق این اجاره اقتضای تعجیل می کنه، تعجیلم به معنای فوریته، که معناش این باشه استعجر تو کل الخیاطه، یعنی استعجر تو کل انتخیطه صوبی فوراً، که مثل تقیید به فوریت باشه. میفرماین نه، تعجیل به این معنا نیست، تعجیل در مقابل تعجیل با همزه است. تعجیل با همزه شما در باب دین ببینید میگیم دین مؤجل داریم و دین حال یا معجل داریم. دین معجل با همزه معنیش چیه؟ یعنی دینی که هنوز وقتش نرسیده. حالا که وقتش نرسیده دائن حق نداره سراغ شما بیاد، چون این دین وقت داره، یک ماه دیگه باید این دین رو به شما بپردازه. اگر مؤجل شد با همزه، مادامی که عجل نیامده خیال مدیون راحته، دائنم شرعن حق نداره به او مراجعه کنه و مطالبه بکنه، برای اینکه عجل دین نیامده. اما بعد از آنی که عجل آمد و یک ماه تمام شد، شما میایید عبارت رو تغییر میدید، میگید سارد دینو حالن، سارد دینو معجلن. یک ماه که تمام شد و عجل دین سر آمد، خب حالا دین حال شده. معنای این که حال شده چیه؟ یعنی فوراً باید این دین رو ببره و به دائن بپردازه. یا اینکه نه، معنای حلول دین و معجل بودن دین این است که مدیون باید آماده باشه. تا دائن اومد مطالبه کرد، بگه بسم الله، بگه بسم الله این دین شما. اما اگر دائن تو کوچه مدیون رو دید به رو خودش نیاورد و هیچ صحبتی از دین نکرد، آیا شرعاً واجبه که این مدیون دین رو ببره در خونه دائن، اونم با زور و جبر بهش بقبولونه این دین رو؟ نه، معنای حلول دین و معجل بودن دین معناش این است که آماده باشه. ازا طالبه و دائن، این دیگه امتنا نکنه، بگه بسم الله این دینی که شما طلب داشتید. میفرماین این تعجیلی که ما در باب اطلاق اجاره از نظر زمان میگیم اقتضای تعجیل میکنه، همین تعجیل در باب دینه، مثل تعجیل در باب دین. وقتی شما خیاط رو استیجار کردید برای اینکه صاحب شما رو خیاطت بکنه، این خیاط باید آماده باشه که هر وقت شما سراغش اومدی گفتی آقا من دیگه لباسمو میخوام، فوری برای شما شروع به خیاطت بکنه. اما اینکه به مجردی که اجاره تمام شد، مثل اون جایی که تقیید به فوریت مطرحه، شرعاً خیاط موظف باشه که لباس شما رو شروع بکند و خیاطتش رو به اتمام برسونه، نه، همچی معنایی نیست. ایشو می فرماین بله، اگر در یه موردی انصراف به تعجیل به معنی فوریت در کار بود، خب ما نمیتونیم جلوی اون انصراف رو بگیریم، اما این کلیت نداره، به عنوان یک قاعده کلی نیست که همه جا انصراف تحقق داره. اگر انصراف به تعجیل به معنی فوریت باشه، خب اون مثل تغییر به فوریت میمونه، مثل اینکه یک کسی خیلی عجله داره میاد میگه ایو الخیاط من تو رو استیجار میکنم که همین فوری لباس من رو خیاطت بکنی. خب گاهی غرض تعلق به یک همچه معنایی میگیره. اگر انصراف به این معنا هم در کار بود، دیروز عرض کردیم و پریروز که انصراف خودش به معنی تقییده، برای اینکه انصراف یه چیزیست که کمر اطلاق رو میشکنه و اون چیزی که کمر شکنه در مقابل اطلاقه، او عبارت از تقییده، تقیید به مقابل اطلاقه. اما اونجایی که چنین انصرافی تحقق نداشته باشه، اینجا تعجیل هست اما لا به معنی الفوریه، بلکه به معنای همون حلولی که در باب دین مطرحه، الدین الحال لیس معناه هو الدین الذی یجب اداؤه فورا و الم یطالب الدائن. نه، الدین الحال یعنی دینی که یجب اداؤه اذا طالب الدائن، اگر دائن مطالبه بکنه اون وقت واجب این دین رو به او بپردازند. و ایشون می‌فرمایند، مرحوم سیدم همینطور، که این مطلبی رو که ما در باب اجاره میگیم، این اختصاص به اجاره نداره، در باب بیع هم مسئله این دوره. اونجایی که صحبتی از نسیه نشه، یه معامله نقدی واقع بشه، هیچ اشاره ای نشه به اینکه مشتری یه ماه دیگه بیاد پول این مبیع رو بده، اونجایی که صحبتی از نسیه نشه، اطلاق البیع اقتضا میکند تعجیل رو. اما تعجیل به چه معنا؟ تعجیل به این معنا که اگر بایه گفت پول رو بده، پول رو فوری بپردازه، اما اگر بایه مطالبه پولم نکرد، باز یجب علی المشتری این که ثمن رو به بایه بپردازه، چنین وجوبی مطرح نیست. لذا باب اجاره با باب بیع در این جهت یکسان میشه. لکن بعضی ها آمدن گفتن نه، ما این حرف ها رو قبول نداریم، ما میگیم اطلاق اقتضای تعجیل میکنه و تعجیلم به معنای فوریته، حتما مثل اونجایی که فوریت قید شده باشه، نه از باب انصراف همه جایی، نه اصلا اطلاقی همچی اقتضایی رو داره. چرا؟ به چه دلیل شما این حرف رو میزنید؟ البته یه دلیلی ذکر کردن که دلیلشون خیلی سست و متزلزله. اونا اومدن اینجوری، اینطوری که ازشون نقل شده، اینجوری استدلال کردن، گفتن که وقتی که یک اجیری رو استیجار میکنن بر یک عملی، این عمل را مستاجر مالک هست بر ذمه اجیر، مالک این عمل رو بر ذمه اجیر. و بعد اضافه کردن گفتن هر کاری را که ما در رابطه با این مملوک می کنیم همون کار رو در رابطه با عمل مملوک هم انجام میدیم. حالا در رابطه با این مملوک چه کار می کنید؟ گفتن که اگر شما یه لباسی رو آریه کردید یک ساعته، یه چیزی رو از همسایه آریه کردید یک ساعته، یا اینکه نه قید زمان هم درش نبود، آریه کردید که ازش استفاده بکنید، استفادتو رو کردید و تمام شد، حالا همسایه باید بیاد این عین مستعار رو مطالبه بکنه؟ یا وظیفه شرعی شما این است که بعد از اینکه استفاده رو کردید فوری مال مردم رو ببرید و در اختیار مردم بگذارید؟ گفتن وظیفه شرعی اینه که وقتی که عین مملوک مردم دیگه اون جهتی که اجازه کرده بود ازش استفاده شد و تمام شد، این مثل دین نیست که شما منتظر مطالبه او باشی، نه شرعاً واجبه که زود ببرید در خانه همسایه پس بدید. چرا؟ برای اینکه خود این نگهداریش این یه تصرف جدیده و این تصرف جدید اجازه میخواد و او که به شما اجازه نگهداری نداده، اجازه ابقا نداده. چون اجازه ابقا نداده لا یجوز لکم الابقا، به مجردی که اون فائده مجاز ازش استفاده شد در رابطه با ابقا دیگه اجازه ندارید، باید فوری برگردونید این عین مستعاره رو و به صاحبش رد بکنید. گفتن همین معامله‌ای که در باب عین به این صورت مطرحه، در باب این عملی را که مستأجر بر ذمه اجیر مالکه، در رابطه با این عمل هم همین حکم جاریه. این عمل ملک مستأجره، مستأجر به شما اجازه نداده که این عمل رو بر ذمه خودتون ابقا بکنید، و چون اجازه ابقا نداده لذا به صورت تعجیل به معنی فوریت باید این عمل رو در اختیارش بگذارید. این عمل مستأجر علیه رو در خارج ایجاد بکنید و در اختیار مستأجر بگذارید. یه همچه استدلالی از اینها نقل شده و در نتیجه گفتن که تعجیلی که مقتضای اطلاق به معنی همین فوریت، سرعت و شرعاً لزوم داره که فوراً تحقق پیدا بکنه، لکن این مقایسه هم منقوض و هم باطله. اولا منقوض به همون باب بیعه. در باب بیع خوب دقت کنید، خب در باب بی نوعاً سمن کلیه، مبی نوعاً شخصیه. البته گاهی هم عکس میشه مطلب، گاهی هم هر دو شخصی میشن، مبی شخصی سمنم شخصی. یه این فرش معین رو به تو فروختم به اون فرش معین، هم مبی شخصیه هم سمن شخصیه. خب اینجا مسئله چجوریه؟ اگر معامله بی تمام شد، سمن شخصی و مسمن شخصی، اینجا مثل همون باب آریاس، یعنی سریعاً بر بای واجبه که مبی رو در اختیار مشتری بگذاره و سریعاً بر مشتری واجبه که مبی رو در اختیار بای بگذاره، یا اینکه همونجا مسئله روی مطالبه دور میزنه. یعنی اگر مشتری آمد گفت مبی رو بده، بگه بسم الله. اگرم بای آمد گفت سمن رو بده، بگه بسم الله. اما تا مادامی که بای مطالبه سمن رو نکرده و مشتری مطالبه مسمن رو نکرده، یک حکم شرعی وجوبی به نام وجوب و دفع المبیعه الالمشتری فوراً و وجوب و دفع الثمن الالبای فوراً ما داریم؟ ظاهر این است که نه. پس ببینید حتی در اون جاییم که این در کاره و این مملوک در کاره، اینطور نیست که مسئله وجوب شرعی فوری و تعجیل به معنای فوریت مطرح باشه. این یک جواب نقضیه که ندیدم این جواب رو در کلمات. اما یه جواب حلی هم داره. جواب حلیش این است که اصلاً بین این خارجی و بین عمل فی الذمه این مقایسه درست نیست. برای اینکه در این خارجی شما میتونی بگی این عینی رو که آریه گرفتم به مثلا لباس رو بپوشم برم مهمانی و برگردم، خب حالا پوشیدم رفتم مهمانی و برگشتم، الان ابقاء این عین در منزلتون این یه تصرف زائدیه و این تصرف زائد از طرف صاحب عین ترخیص و تجویزی نسبت به او صادر نشده، لذا شما واجبه به اسرع وقت عین رو به صاحبش برگردونید. اما در باب عمل فی الذمه چطوره؟ در باب عمل این خیاطی که اجیر شما شده برای خیاطت و شما عمل خیاطت رو در ذمه این مالکید، این اگر تسریع در خیاطت نکنه، این تصرف در مال شما کرده، تصرف در یه چیزی کرده که نیازه به ترخیص شما داشته. اگه تنبلی کرد و عمل نکرد، بیاییم بهش بگیم آقا چرا در مال مربوط به مردم تصرف میکنی؟ بگه کدوم مال؟ بگیم همین عملی که در ذمه شما به نام خیاطت صاحب و صبح مالکه. بگه کی من تصرف کردم؟ به تصرف همین که خیاطت رو در خارج ایجاد نکردی، با اینکه اون مطالبه هم نکرده، آیا عرفاً این رو بهش یک تصرف در مال غیر و محتاج به اجازه و رضایت غیر میدونن، یا اینکه حساب عمل با حساب عین خارجی کاملا فرق میکنه؟ اگر در عین خارجی هم ما بگیم یحتاج و الا اجازتن و الا یجب ردها الا صاحبها، در باب عمل مسئله از نظر عرف چون عنوان تصرف در مال غیر مطرح نیست، لذا لا یحتاج و الا اجازتن. پس در حقیقت اون تعجیلی را که ما مقتضای اطلاق زمانی در باب اجاره قائل هستیم، این تعجیل به معنای حلولی است که نظیرشو در باب دین میگیم، الدین الحال ای الذی یجب اداؤه اذا طالب الدائن، نه ای الذی یجب اداؤه فورا و سریعا. در باب عمل مستأجر و علی هم همین معنا مطرحه. و اما در باب مباشرت، حالا این راهنمایی را از شما بکنم، امام بزرگوار مسئله این که اطلاق اقتضای مباشرت میکنه، این را در ذیل همین جمع مسئله ذکر کردم. اما مرحوم سید در کتاب عروه که بخواهید مطالعه بکنید، در 7-10 مسئله بعد، اون هم به صورت یک مسئله مستقله، این مسئله اینکه اطلاق آیا اقتضای مباشرت میکنه یا نه، چون یه روایتی در اون باب وارد شده و این روایت خیلی حرف و حدیث به وجود آورده، هم سندن هم دلالتن مشکلی رو اصلا به وجود آورده، اونجا شما مطالعه بکنید و مراجعه کنید برای فردا انشاءالله. سلام.